بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، همه معلمان عزیزی که در این جلسه در خدمتشون هستیم. حالا این فایل رو ضبط میکنیم، بعدا اون دوستان بزرگواری که نتونستن در کلاس آنلاین شرکت کنن، فایل صوتی رو در اختیار اونها قرار خواهیم داد. انشاءالله اگه علاقمند بودن به مباحث میتونن گوش کنند و انشاءالله به دردشون بخوره. موضوع جلسه ای که امروز در خدمت بزرگواران هستیم، مبانی عقلی مربوط به شبهات شر هست. در واقع میدانید و میدانیم که در میان شبهات اعتقادی بعضی از شبهات بیشتر از دیگر شبهات و پرسش ها مطرح میشه. در واقع میشود گفت که اینها شبهات مبتلا بهه. چه کسی که روحیه تدین و دینداری داشته باشد، این سوالات و پرسش ها که مربوط به مباحث شر هست و چگونگی وجود شرور در نظام هستی هست براش مطرح میشه. چه کسی که نه اصلا روی کرده تدین دینی نداشته باشه، یا حالا یا ضد دین باشد یا نه دیندار نباشد، بالاخره این پرسش ها در ذهن هر انسانی ممکنه مطرح بشود و در واقع مخصوصا اونهایی که دغدغه دینی بودن دارند بسیار مهمه که به این پرسش‌های مربوط به شبهات شر پاسخ‌های عقلی و منطقی بتونن بدن. لذا ما انشالله در این جلسه می‌خوایم اون مبانی عقلی مربوط به شبهات شر را که الان عنوانش گذاشتیم شبهات خیر و شر، مقصود شبهات شر است، اینها رو خدمت شما عرض بکنیم. تقریبا 8 الی 9 مبنا را خدمت شما خواهیم گفت. روش بحث روش کاملا استدلالی است، یعنی بحث جدلی گفته نخواهد شد. ما مبانی عقلی را که اعم از مبانی فلسفی و کلامی است، برخیش در خود علوم عقلی مثل فلسفه و کلام مطرح می شود، برخی از آیات و روایات استفاده شده الهام گرفته شده رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. هر کدوم از این مبانی به بخشی از شبهات شرور پاسخ میده. ادعای ما این هست که اگر این 8-9 مبنا را کسی خوب متوجه بشه، تحلیلی یاد بگیرد، میتواند به همه شبهاتی که در مورد شرور مطرح میشه پاسخ بده. یعنی این مبانی را اگر کسی بداند، بر اساس این مبانی میتونه صدها شبهه را که مربوط به شبهات شرور هست پاسخ بده. حالا سوالات و پرسش‌هایی از این دست که چرا تفاوت در میان موجودات جهان هست، یا چرا شر در جهان وجود دارد، چرا یکی ناقص است دیگری کامل، چرا یکی از گرسنگی میمیرد دیگری از سیری شکم درد میگیرد. بفرمایید اگر خدای شما آنگونه که شما میگید حکیم است و عادل، چرا این همه شرور رو ما در جهان میبینیم؟ مگر خدا باوران نمیگن که خدای ما عادل است، رؤوف است، مهربان است، رحیم است، رحمان است و مانند این صفات؟ مگر نمیگن؟ میگیم چرا. میگه خب پس اینا چیست؟ این شروری که در جهان ما میبینیم اینا چیه؟ اگر واقعا خدا حکیم است، اگر واقعا خدا کامل و مطلق است، اگر واقعا خدا عادل است، چگونه جهانی آفریده است که پر از شرور و بدبختی و نقص و بفرمایید اعم از شرور طبیعی و شرور اخلاقی است؟ میدانید شر در یک تقسیم بندی به شر طبیعی و شر اخلاقی تقسیم میشه. بله، شر طبیعی مثل سیل، زلزله، بیماری ها مثل همین کرونایی که ما باهاش الان دست و پنجه نرم میکنیم، بشریت را درگیر خودش کرده و آسیب ها و زیان های بسیاری وارد کرده، یکی از مصادیق شرور طبیعی محسوب میشه. شر اخلاقی هم همون گناهان انسان هاست. در واقع شر اخلاقی همون گناهانی است که با سوء اختیار انسان دامن خود انسان را میگیرد، دامن بشریت را میگیرد. یک کسی مثلا امثال گردنکشان تاریخ، اون مستکبران تاریخ، امثال ترامپ ها، شارون ها، دیگران و دیگران، صدام حسین ها و امثال اینها، به دلیل اون دوری از انسانیت و فطرت انسانی میان دست به کشتار انسان ها و زنان و کودکان و بیگناهان میزنن. اینها باعث میشه که یک شروری در جهان به وجود بیاد. یا اصلا بفرمایید همون گناهی که خود من انجام میدم، بالاخره گناهی که انسان انجام میده برای خودش هم شره، برای دیگری هم شر است، برای محیط زیستم شر است. و به تعبیر قرآن گناهان و حتی اون اعمال مثبت یا منفی بگید، به معنای عام بفرمایید. بفرمایید اعمال انسان چه مثبت چه منفی در نظام هستی و در محیط زیست تأثیر میگذارد. اینکه شما در آیات قرآن میخوانید، در یک آیه میفرماید که لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر اهل سرزمین ها ایمان بیاورند و تقوای خدا پیشه کنند، برکات را از آسمان ها و زمین بر آنها میگشاییم. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر تقوا پیشه نکنند، به خود، به دیگران، به بشریت ظلم بکنند، سد برکات خواهد بود. نه تنها فتح برکات نیست، بلکه سد برکات خواهد بود. یا مثلا تو اون آیه معروف که همه حفظید، ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، خب می فرماید که فساد در دریا و خشکی، یعنی کنایه از همه جا، فساد همه جا را گرفت، اعم از دریا و خشکی را، به دلیل گناهان مردم. یعنی گناه در نظام هستی تأثیر مستقیم می گذارد. نص آیات و روایات ماست، اینا چیزی نیست که بر یک انسان متدین پوشیده باشد. حالا بگذاریم، این مقدمه رو خدمتون عرض کردم که شرور اعم از شرور طبیعی و اخلاقی است و این مبانی عقلی که میخواییم خدمتون عرض بکنیم پاسخ به همه شبهاتی است که در رابطه با شرور مطرح میشه، چه شرور طبیعی باشد مثل سیل و زلزله و اینها و چه شرور اخلاقی باشد مثل گناهانی که انسان ها انجام میدن و هم دامن خودش را میگیرد و هم دامنگیر دیگر افراد جامعه میشود. او تمثیل معروف پیامبر را هم که شنیدید، شخصی در کشتی نشسته بود و اونجایی که خودش در اونجا مستقر بوده رو شروع کرد و به سوراخ کردن. دیگران گفتن که برای چی این کار رو میکنی؟ برگشت گفت که آقا من جای خودم رو دارم سوراخ میکنم، با دیگران چه کار دارم؟ غافل از این که او به دلیل نقص عقلی نمیدانست که همین بخشی را که او نشسته و داره سوراخ میکند سبب غرق شدن کل افراد اون کشتی خواهد شد. جامعه هم همچنین یک فرد از افراد جامعه که به فساد کشیده میشود، گاهی فساد او دامنه و گستره فساد او تا اندازه ایست که کل جامعه را، اصلا بفرمایید کل بشریت را درگیر میکنه. اینها چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. لذا پاسخ به پرسش هایی از این دست که اگر خدا عادل است و حکیم است و کامل مطلق است، چرا ما شرور را در جهان میبینیم، ام از شر طبیعی، ام از شر اخلاقی؟ آیا خدا نمیتوانست جهان را طوری بیافریند که هیچ شری در آن نباشد؟ و اگر نمیتوانست چرا میگید کامل است؟ اگر نمیتوانست چرا میگید حکیم است؟ بله. یا حتی از این چیزای بعضی وقتا یک کارهایی میکنن این کسانی که ضد دین هستن، ضد خدایان، یک کارهایی میکنن در همین فضای مجازی که واقعا با ایمان مؤمنان بازی میکنن. شما میبینید طرف آمده، او تصویری را که دیدید فکر کنم در فضای مجازی، تصویر یک کودک آفریقایی که پوست به استخوان چسبیده و در حال مرگ، کرکس بالای سر او نشسته که بمیرد و از گوشت او تغذیه بکند. میگن یک عکاس این رو گرفته بود که بعدن هم ظاهرا افسردگی گرفته بود اون عکاس از شدت ناراحتی اینها. او عکس رو برداشتن، پایینش نوشتن، آیه قرآن رو زیرش نوشتن، نوشتن و ما من دابتن الا علی الله رزقها. این داره گوشه کنایه میزنه، داره تیکه میندازه. مثلا آیه چی میفرماید؟ آیه میفرماید و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست جز آن که روزیش به دست خداست. شبهه داره میندازه دیگه، میگه اگر این آیه آیه قرآن شماست، برای چی خدا به این کودک کمک نکرد؟ مگر نمیگید روزی بشر دست خداست؟ حالا بگیم او آدمهای کله گنده، آدمهایی که به سن بلوغ رسیدن گناه کردن، کتک گناه خودشون رو میخورن، این بچه نحیف لاغری که داره جان میدهد این چه گناهی کرده؟ ببینید چجور دارن با ایمان افراد بازی میکنن. این شبهات شرور از اون شبهاتی است که واقعا با ایمان کسی که ضعیف الایمان یا ضعیف العقیده است بازی میکنن. خیلی ها به دلیل همین شبهات شرور خدا رو گذاشتن کنار، برخی نماز رو ترک میکنن. من داشتیم از آشنایان که اصلا تارک الصلات، میگه چرا نماز نمیخوانی؟ چون تو بچگیش خیلی سختی کشیده بود. میگه چرا خدا با من اینجوری کرد تو بچگی؟ یعنی میزه همه رو مینویسه به پای خدا، کوتاهی پدر و مادرش رو که در حق ای ظلم کرده بودن، کوتاهی کرده بودن، به پای خدا می نویسن و به راحتی هرچه تمام نماز رو میذاره کنار. به این شبهات شرور از او دست شبهاتی است که قشنگ اگر ایمان کسی ضعیف باشد، راحت با ایمان انسان بازی میکنه و چه بسا شخص منکر خدا بشد. اگر هم احیانا منکر خدا نشد، ممکن اصلا نماز و روزه رو ترک کنه که خدا این بلا رو سر من آورده. در حالی که در آیات قرآن میخوانیم و ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، هر خوبی است از خداست، هر بدی است از خودته. حالا بعضی از بدی ها از خودت هم ممکنه نباشه، از یک انسان دیگری ممکنه باشد. دقت میکنید؟ انسان های دیگری دخالت کنند. یک صدام حسینی پیدا میشود، کشت و کشتار را میاندازد و ظلم میکنه به بشریت، بعد ما اونو باید به پای صدام حسین بنویسیم یا خدا؟ خیلی یا چون اعتقاد ایمان ضعیف دارن به پای خدا می نویسن کوتاهی صدام حسین را مثلا. پس این مقدمه رو برای این خدمت شما عرض کردم که بدانید و بدانیم که این شبهات شر مهمترین شبهات کلامی و اعتقادی هستن و در اولویتن و تو ذهن همه هست، چه مؤمن چه غیر مؤمن. این شبهات، این سوالات همیشه مطرح بوده. حالا ما میخوایم 8 9 تا مبنا بحث بکنیم و ببینیم با این مبانی چگونه می شود به این شبهات پاسخ داد. هر کدوم از این مبانی به بخشی از شبهات شروع پاسخ می دهند. البته بعضی ها عامن کل شبهات رو در بر می گیرند، مثل این مبنای اول که گفتیم خیر امر وجودی و شر امر عدمی است. برخی نه، یه بخشی از شبهات رو در بر می گیرند. مجموعه این 8 9 مبنا با هم دیگه یک پکیجی می سازد که شما با او پکیج می توانید به همه شبهات شروع پاسخ بدهید. یعنی ما بنا داریم که روش و اون در واقع روش استدلال و نوع استدلال رو اینجا مطرح کنیم و بحث بکنیم. یعنی کاملا بحثمون بحث اجتهادی است، نمیخوایم پاسخ شبهه صرفا بدیم، میخوایم بگیم چگونه باید به شبهات پاسخ داد، شبهات شرور. به بیان دیگر میخوام اون ماهی گرفتن رو آموزش بدیم، نه اینکه ماهی بگیریم بدیم دست طرف، چون خیلی کار سختی نیست. این مبانی رو انسان یاد بگیره، مبانی عقلی را، صدها شبهه را مثل این میتونه پاسخ بدهد و در سطح معلمان و اساتید اینها اینجور مباحث باید مطرح بشه که اون قدرت اجتهادی شخص رو در واقع بیشتر بکنه و کمک بکنه که بتواند بر اساس این مبانی به شبهات گوناگون پاسخ بده. خب این مقدمه رو بیشتر از این توضیح نمیدم چون وقت خیلی نداریم. مبنای نخست، یکی یکی مبانی رو میگم توضیح میدم و نمونه شبهه‌ای که میتوان بهش پاسخ داد بر اساس اون مبنا رو خدمت شما عرض خواهم کرد. مبنای اول اینه که باید بدانیم در مباحث فلسفی هم مطرح شده و اثبات شده که خیر امر وجودی است. دقت می‌کنید؟ خیر امر وجودی است و شر امر عدمی است. این چه جوری اثبات میشه؟ اگر ما این روش اثبات این رو نگیم، ممکنه خیلی ها گمان بکنن که این یک ادعای بدون دلیله، لذا باید این رو به زبان ساده برای دانش آموز توضیح بدیم. میشود این مباحث فلسفی را به زبان ساده برای همه افراد جامعه مطرح کرد. البته نه اون مباحث پیچیده فلسفی را، اون مبانی و مباحث فلسفی را که میشود در واقع به زبان ساده بازنویسی و بازگویی کرد و بازخوانی کرد، چون عقل فلسفی همون عقل فطری است. فقط کافی انسان مباحث فلسفی و عقلی را هضم کرده باشد تا بتواند با عبارات گوناگون اونها رو تبیین بکنه. از کجا میگید که خیر امر وجودی است؟ اگر اینو اثبات بکنیم، او یکی رو خواهم گفت، از راه عکس نقیض ما اثبات میکنیم یا از راه معادله ریاضی میتونید به دانش آموز آموزش بدید. هر وجودی کماله. یا بفرمایید یک راهش اینه که بیایم بگیم هر وجودی کمال است. یعنی چی هر وجودی کمال است؟ یعنی شما دست رو هر موجودی که بذارید، دست رو هر موجود و وجودی که در نظام هستی بذارید، این بودنش نسبت به نبودنش کمال محسوب میشه. بودن هر موجودی نسبت به نبودن او کمال، نبودن موجود نقص است. همین که خداوند متعال میاد یک موجودی را میآفریند، همین آفرینش و وجود بخشی به او اولین کمالی است که از ناحیه علت هستی بخش دریافت میکنه. دقت میکنی؟ همین که وجود پیدا میکند اولین کماله. تو اصطلاح فلسفه بهش میگن کمال اول، حالا تعبیر به صورت نوعیه بعضن میکنن، بعد کمال ثانی رو میگن اون فعلیت های بعدی. حالا کار نداریم به اون مباحث فلسفی، میخوام یه جوری مطرح کنیم که برای کسانی که فلسفه هم نخوندن مباحث قابل هضم باشه. یعنی من یه جوری میخوام بگم که فردا شما همون مدلی به دانش آموزا بتونید انتقال بدید. الا بخوام فلسفی بگم خیلی راحت تر اینها. خب هر وجودی با نظر به ذات خودش، هر موجودی با نظر به ذات خودش کماله. میگه میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. بالاخره این مورچه هم موجودی است، حیات دارد و زندگیش برای خودش کمال محسوب می شود و می خواهد باقی باشد، ادامه حیات بدهد و هاکس. بله، یک راه اینه که از این مدل وارد بشیم. یه راه دیگه اینه که بیایم بگیم که هر وجودی چون جلوه کامل مطلق است در حد خودش یک کمال. بله، اگر ما جهان را معلول خدا بدانیم، دقت هم داشته باشین که تو مباحث شرور مسئله وجود خدا مفروغ عنه، یعنی اگر وجود خدا اثبات نشده بود اصلا مباحث شرور مطرح نمیشه. دقت میکنید؟ مباحث شرور و شبهات شرور زمانی مطرح میشود که شما وجود خدا را به عنوان علت هستی بخش پذیرفته باشید. بله، بعد بگید که خب این جهان چرا اینگونه آفریده شده، چرا خدا آنگونه نیافرید اینگونه آفرید. دقت میکنید؟ یعنی اگر وجود خدا رو کسی نپذیره که اصلا این بحث فایده ای ندارد براش. لذا اینجا دوباره ما نباید وجود خدا رو اثبات کنیم، چون فرض رو بر این میذاریم که وجود خدا اثبات شده، چون موضوع بحث ما نیست. خیلی از مباحث کلامی همینطوریه، شما فرض رو میذارید که وجود خود مثلا فلان مسئله کلامی به عنوان مقدمه قبلا اثبات شده، حالا وارد این مسئله جدید میشید. خب اگر کسی وجود خدا هنوز براش اثبات نشده باشه، باید برگردیم باهاش اول وجود خدا رو اثبات کنیم، بعد بریم تو این مسیر بررسی شبهات شر. خب خداوند متعال کامل مطلق است، هر وجودی که از وجود خدا افاضه می شود در واقع یک وجود و موجودی است که از کامل مطلق افاضه شده. به حکم قاعده سنخیت از موجودی که کامل است و عین کمال است جز کمال تجلی نمی کنه. بله، جز کمال صادر نمی شود. منتها کمالات موجوداتی که از خداوند متعال صادر می شوند، بفرمایید خدا اونها را می آفریند، این کمالاتشون متناسب با مرتبه وجودی خودشونه. بنا نیست که حتما موجودی که از خدا صادر میشه او هم کامل مطلق باشد، یعنی اصلا محاله، چون بالاخره باید میان علت و معلول یک تفاوتی باشه، حالا در ادامه هم توضیح خواهم داد. چون خدا کامل مطلق است، پس هرچه از خدا صادر می شود، هرچه از خدا تجلی می یابد، او هم کمال خواهد بود. حالا کمال مراتب دارد، شدت و ضعف دارد. یعنی شما میتونید یک موجودی رو فرض کنید که کمالاتش مثلا 80، یکی رو فرض کنید 100، یکی رو فرض کنید 200 الی ماشاءالله. منتها تو اصل این که هر موجود و هر وجودی که از خدا صادر میشه کمال تفاوتی نیست. یعنی از هر راهی که وارد بشی شما به راحتی میتوانید کمال بودن موجود و وجود رو اثبات بکنید. نمیشود موجود یا وجودی از خدا صادر بشود ولی کمال نباشد. با نظر به خودش دقت کنید، با نظر به ذات خودش کمال نباشد. وقتی این تحلیل ها رو انجام میدیم از راه های گوناگون که بنده یکی دو مورد رو خدمتتون عرض کردم، این گزاره نتیجه گرفته می شود که هر وجودی کمال است. حالا تو منطق یه قاعده ای داریم بهش میگن عکس نقیض موافق، شما میدانید این رو. اگر عکس نقیض موافق موجبه کلی میشه موجبه کلی. میدانید که اگر اصل صادق باشد عکس نیز صادق است. یعنی اگر گزاره هر وجودی کمال است صادق باشد، عکس نقیض موافق این هم صادق خواهد بود. تو عکس نقیض موافق شما چی کار میکنید؟ اولا عکس نقیض موافق موجبه کلی میشه موجبه کلی. ثانیا تو عکس نقیض موافق موضوع و محمول رو غیر بر سرش در میارن، یعنی نقیض میگیرن ازشون، بعد جاهای موضوع و محمول رو عوض میکنن. به عبارت دیگر گزاره هر وجودی کمال است، عکس نقیض موافقش میشه هر غیر، ببخشید من ادامه بدم اینجا یادم رفت بگم براتون، هر وجودی اگر کمال باشد اون وقت باید بپذیریم که هر وجودی خیر است. من اینجا رو فراموش کردم خدمتتون بگم، حالا تو این نوشته هست. اگر هر وجودی کمال باشد با نظر به ذات خودش و هر کمالی خیر باشد، اولین جمله‌ای که نتیجه میگیریم اینه که هر وجودی خیر است، چون خیر و کمال مساوقن. نمیشه کمال یه چیزی کمال باشد ولی عنوان شر بهش اطلاق بشه. دقت میکنید؟ شر ملازم با نقص است، کمال ملازم با چیه؟ خیر ملازم با کمال است. هر جا پای کمال در میان باشد از جهت کمال میگن این خیر، هر جا پای نقص در میان باشد از حیث نقص میگن این شر. پس اگر بپذیریم هر وجودی کمال است، باید بپذیریم هر وجودی خیر است. حالا از این گزاره هر وجودی خیر است عکس نقیض موافق میگیریم، نتیجهش میشه هر غیر خیری غیر وجود است. خب لازم عقلش چیه؟ لازم عقلش اینه هر غیر خیری غیر وجود است. یعنی چی؟ غیر خیر میشه شر، غیر وجود میشه عدم. پس گزاره هر غیر خیری غیر وجود است میشه هر شری عدم است. عبارتون اخرای گزاره هر غیر خیری غیر وجود است برابر است با هر شری عدم است. با این بیان عقلی و منطقی، عدمی بودن شر با استدلال و برهان اثبات میشه، نه با بیان ذوقی و دل بخواهی. پس هر جا پای شر در میان باشد، پای یک عدم و نیستی در میانه. دقت میکنی؟ به بیان ساده تر، حالا من اینو یک روش دیگه بگم برای دانش آموزایی که منطق نخوندن مفیده، از این روش استفاده بکنید. همه دانش آموزانی که معادله ریاضی رو خواندن، شما میتونید از معادله ریاضی استفاده بکنید برای اثبات این مطلب. کافیه شما توضیح بدید که وجود مساوی خیره، با همین توضیح که خدمت شما عرض کردم که دانش آموزان متوجه میشن، یک معادله درست کنید، بگید اگر x مساوی y باشد، آنگاه منفی x نیز مساوی منفی y خواهد بود. چرا؟ چون معادله اسمش روشه. معادله یعنی اینکه در دو طرف تساوی تعادل برقراره. اگر بگوییم x مساوی y است، طبیعتاً و منطقاً باید بپذیریم منفی x هم مساوی منفی y. خب x مساوی y رو به جاش چی بذارید؟ بذارید وجود مساوی خیر. x وجود، y خیر. بعد منفی x مساوی منفی y میشه چی؟ میشه غیر وجود مساوی غیر خیر. غیر وجود میشه عدم، غیر خیر میشه شر. به همین سادگی. نمیخواد اصطلاح عکس نقیض موافق و امثال اینها رو درست کنید. از معادله، از فرمول معادله ریاضی استفاده کنید. اگر x مساوی y باشد، یعنی اگر وجود مساوی خیر باشد، آنگاه منفی x مساوی منفی y خواهد بود، یعنی غیر وجود مساوی غیر خیر خواهد بود. غیر وجود میشه عدم، غیر خیر میشه چی؟ شر. پس شر مساوی عدم است. حالا اینو باید برای دانش آموز با مثال توضیح بدید به زبان ساده. چطور؟ میگید یعنی چی که شر عدم است؟ یعنی هر جا پای یک شری در میانه، پای یک نیستی در میان است. مثال؟ بله، مثال میزنیم. فرض بگیرید آقا یه عقربی را، مال اینجا مثالش هم نوشتم، عقربی را در نظر بگیرید. خب عقرب و زهر عقرب یا مار و زهر مار، یعنی اینا رو کم جدا بکنید تبدیل به فوش نشه که این دانش آموزا چی نشه. عقرب و زهر عقرب برای خودش چیه؟ برای خودش خیره، درسته یا نه؟ برای چی برای خودش خیره؟ چون خدا اینو بهش دادی وسیله دفاعی را که از خودش در برابر دشمن دفاع بکنه. هر حیوانی، هر موجود زنده یک وسیله تدافعی دارد، مثلا حیوانات یا انسان. اینو برای لذا زهر عقرب، نیش عقرب، اینها برای خودشون خیرند، خدا به اینا داده که. و از اون ور هم نرمی پوست و گوشت انسان هم برای خودش خیره، چون اگر پوست و گوشت ما نرم نبود، مثل آهن و سنگ سفت بود، وقتی که ما نمیتونستیم خیلی از کارو انجام میشدیم، آدم آهنی، آدم سنگی، نمیتونستیم تکون بخوریم که، بله، انعطاف نداشتیم، خیلی از کارها رو نمیتونستیم انجام بدیم. پس اون هم نرمی گوشت و پوست من هم برای من خیر است، چون سبب انعطاف بدن من میشه. حالا وقتی این زهر عقرب میاد با این نرمی گوشت و پوست من تعارض میکنه، در واقع این نیش عقرب در گوشت و پوست من فرو میرود و این زهر به بدن من منتقل میشه، یه تعارضی میان دوتا وجود و دوتا خیر صورت میگیره. بله، زهر عقرب وجود عقرب خیر است، وجود من نرمی پوست و گوشت من خیر است. وقتی دو موجودی که فی نفسه به خودی خود خیرند با هم شاخ به شاخ میشن، بله، یعنی عقرب میاد نیش میزنه انسان را، در اثر تعارض دو موجودی که هر دو خیرند، در یکی از دو طرف متعارض، در یکی از دو طرف عقرب یا انسان، یک کمالی از دست میرود. یا نیش عقرب، مثلا شما عقرب رو میکشید، او در واقع چی میشه؟ جانش رو از دست میدهد. یا نه، او شما رو مثلا زهر را در بدن شما فرو میکند، یعنی وارد میکند. حالا یا بدن شما در واقع مریض میشه، بیمار میشید، یا نه انسان میمیرد. هر کدوم که بگید عدمه، یعنی در واقع شما یک کمالی رو از دست میدید. عدم کمال صادقه، من میام عدم سلامتی برا من حاصل میشه، یعنی بیماری، در واقع سلامتی رو از دست میدهم. به از دست دادن سلامتی چی میگیم؟ میگیم عدم سلامتی یا بیماری. لذا بیماری عدم سلامتی میشه امر عدمی. چون من کمال سلامتی را از دست میدهم، میگویم که زهر عقرب برای من شر است. چون اگر ویروس کرونا داخل در بدن من بشه و من مریض میشوم و سلامتی و کمالی به نام سلامتی را از دست میدهم، میگم ویروس کرونا برای من شر است. و لو برای خودش یک موجود زنده است، میخواد زندگی کنه، بالاخره از سلول های بدن انسان تغذیه کنه، کیف کنه برای خودش، برای خودش غیره، ولی وقتی میاد با مدن من تعارض میکنه و سلامتی که یک کمالی از کمالات من از من میگیرد، میشه چی؟ میشه شر. یعنی تا عدم کمال در جایی صدق نکند، عنوان شر انتزاع نمیشود. تا دو موجودی که هر دو با نظر به ذاتشان خیرن با هم تعارض نکنند و در یکی از این دو طرف متعارض کمالی از دست نرود، عنوان شر، بله بفرمایید، اطلاق نمیشود. یه مثال دیگه هم میزنم. ببینید شما سیل را چرا شر میدانید؟ شر طبیعی. آقا شما همین سیل، خب سیل یعنی آب زیاد دیگه، غیر از اینه؟ همین آب زیاد رو اگر شما ببرید، همین سیل رو، همین آب، مقدار آبی که وقتی در شهر میاد عنوان سیل بهش ما میدیم و میگیم شر، همین رو ببرید در یک بیابان بی آب و علف بریزید این آب رو، کسی میگه شر است؟ خیر. چه بسا بهش میگن خیره، چون باعث میشه که بسیاری از گیاهان اونجا رشد بکنن و حیات اونجا دوباره پدید بیاد. ولیکن این آب زیاد که با نظر به ذاتش خیره، وقتی میاد در شهر خانه مرا خراب میکنه، میزنه پای من را میشکنه، جان انسانها را میگیرد، از آن نظر که یک کمالی را از من گرفته و سلب کرده، من به این میگم شر. هیچ مثالی نمیتونید از شرور پیدا بکنید که این جنبه عدمی توش نباشه. هیچ مثالی نمیتونید پیدا بکنید. اصلا عنوان شر را بشر زمانی به یک موجود نسبت میدهد که آن موجود سبب از دست رفتن یک کمالی بشود، حالا یا کمال خود بشر یا یک کمال دیگری، مثلا درختان را از بین ببره، مثلا همین سیل فرض بگیرید، آتش سوزی بیاد درخت را از بین ببره. و الا هیچ موجودی با نظر به ذات خودش شر نیست و هیچ کس هم شر نمیگوید. کدوم چه کسی را دیدید که بیاد بگه آتش به خودی خود شر است؟ هیچ عاقلی چنین چیزی نمیگه. آتش وقتی میشه شر که میاد خونه مرا میسوزاند، میاد جنگل را میسوزاند، به محیط زیست آسیب میزند، یعنی یک کمالی را از ما میگیرد. دقت میکنید؟ همون عدمی بودن شرده، خیلی پیچیده نیست. دو تا سه تا چهار تا مثال بزن، دانش آموز سریع متوجه میشه. بله، عدمی بودن شر رو باید با مثال براشون تبیین بکنید. امکان نداره شما یه مثال شری بزنید که در او عدم کمالی نباشد. لذاست که از همین جاست که اومدن گفتن شر امر نسبی است. نسبی بودن شر تعبیر دیگری از عدمی بودن شره. یعنی اگر شما بخواید عدمی بودن شر رو توضیح بدید، باید بین دوتا وجودی که با نظر به خودشون خیرن یک نسبیتی، یه مقایسه انجام بدید، بگید زهر عقرب نسبت به من شر است، نه نسبت به خودش. سیل نسبت به من شر است، و الا همون سیل رو بردار ببر تو چی؟ بیابان بیابلاف. همه میگن خیر، خدا مثلا خدا را خیر دهد. بله الحمدلله هم میگن، خدا را هم شکر میکنن که بله خوب شد حالا اینجا مثلا این آمد و امثال. پس در مقدمه اول ما این مطلب رو اثبات کردیم در مبنای خص که شر امر چیه؟ امر عدمی است. حالا این که اثبات شد، کجای شبهات شر رو این میگیره این مبنا؟ یک دو تا مثال بزنیم بد نیست. ببینید طرف میاد اشکال میکنه، میگه آقا جان خدایی که کامل مطلق است برای چه شر را آفرید؟ بله، خدای کامل مطلق برای چه شر را آفرید است؟ شما اگر این مبنای عدمی بودن شر را بتونید در شخص مقابل، در دانش آموز جا بندازید، نتیجهش این میشه که آقا شر امر عدمیه، امر عدمی نیستی، عدم کمال، امر عدمی که آفریدنی نیست برادر من، امر عدمی آفریدنی نیست. اونی که خدا آفریده امور وجودی هست، ولیکن این امور وجودی مثل باران و آب زیاد و امثال اینها یا زهر عقرب و اینا همه امور وجودی هست. هر کدوم از این امور وجودی با نظر به خودشون خیره، ولیکن اون امور وجودی وقتی میاد با زندگی من تعارض میکنه، با بدن من تعارض میکنه، با سلامتی و حیات من تعارض میکنه و سلامتی مرا از من میگیرد، کمال مرا از من میگیرد، حیات مرا بفرمایید به طور کلی کمالی از کمالات مرا سلب میکند، اینجاست که عنوان شر رو ما به اون امور وجودی که خیرن نسبت میدیم. پس شر آفریدنی نیست. کسی اشکال نکنه خدا چرا شر را آفرید. شر امر عدمیه، خدا خیر آفریده، ولیکن این خیرات گاهی با هم تعارض میکنن، تنازع بقا رخ میده مثلا، بعد اینجا شر پدید میاد. بعد همون خدایی که آمده موجودات رو طوری آفریده، عالم طبیعت را که توش این تضاد و تزاحم اینها هست، تعارضات هست، همون خدا راه حل فرار از شر هم یاد داده. یک نکته مبنای دومم همینجا بگم، حالا چون در مبانی بعدی جاش اینجایه، باید اینجا بگم که خوب جا بیفته کنم. مبنای پنجم ششم، مبنای دیگری که ادامه عدمی بودن شر همینه، که آقا ممکنه کسی بیاد، ما این جواب رو که دادیم، گفتیم آقا شر امر عدمی است و آفریدنی نیست، خدا آنچه آفریده خیر است، ولی این خیرها با هم شاخ به شاخ میشن، تزاحم پیدا میکنن، تعارض بفرمایید پیدا میکنن، تضاد بین موجودات مادی و طبیعی حاصل میشه و این تزاحمات، تضادها، تعارضات سبب میشه که کمالی از کمالات رو ما از دست بدهیم و بگیم شر، شر رو به یک چیز نسبت بدیم. خب ممکنه کسی بلافاصله اشکال کنه، ببینید چی بگه، بگه که آقا یه حرف شما درست، شر امر عدمی است، ما هم قبول کردیم، خدا عدم، امر عدمی هم آفریدنی نیست چون آفرینش به امور وجودی تعلق میگیره. خب شما بفرمایید این سوالو پاسخ بدید که چرا خدا همین امور وجودی یعنی موجودات مادی رو در جهان طبیعت به گونه ای آفرید که اینا با هم تعارض بکنن؟ دقت کنید سوال چی میگه، پرسشگر میگه که آقا قبول، شر امر عدمی است، امر عدمی هم آفریدنی نیست، بالاخره که این موجودات رو خدا آفریده. بگیم بله، این تضاد و تزاحم هم که در میان موجودات لازمه همیناست دیگه. میگیم بله، خدا اینا رو طوری میآفرید که تضاد و تزاحم بینشون نباشه و سبب فقدان کمال از یکدیگر نشن دیگه. آقا جان، خدا که شما میگید همه کار است، ان الله علی کل شیء قدیر، خب اینم انجام میداد دیگه. این سوال، سوال مهمیه. جوابش چیه؟ جوابش میشه مبنای دوم، مبنای دوم، مبنای عقلی دوم. مبنای عقلی دوم چیه؟ حالا من اینو براتون اینجا بیارم. مبنای عقلی دوم، بله، میشه مبنای ششم اینجا، حالا آوردم بالا که ببینید. مبنای عقلی دوم اینه که وجود تضاد و تزاحم ذاتی یا لازمه موجودات مادی است و اوصاف ذاتی یا لازم قابل سلب از موجودات نیستن. یعنی چی آقا؟ کسی که میاد میگه خدا موجودات مادی را، یا بفرمایید جهان ماده را، طوری میآفرید که تضاد و تزاحم بین اینها نباشد، سخنش شبیه سخن کسی است که یه سنگی به سر مبارکش خورده و سرش شکسته، بعد میاد اینجوری میگه، میگه خدا این سنگ را چرا سفت آفرید؟ این سنگ را سفت نمیآفرید که به کله مبارک من که میخوره کله من نشکنه، سر من نشکنه. خب اینو نرم میآفرید دیگه برادر من، برای چی خدا سنگ و سفت آفرید که بیاد بخوره به پای من، پای مرا بشکند، بخوره به سر من، سر مرا بشکند؟ چی جواب میدی شما؟ میگید که خب سفت بودن سنگ یا ذاتیشه یا بفرمایید لازمه وجود سنگه. اگر بنا باشه خدا سنگ را سفت نیافریند، عزیز دل برادر، دیگه او سنگ نیست که، او میشه پنبه مثلا، چون خیلی چیزای خدا نرم آفریده. اگر بنا باشه سنگ سفت نباشد، دیگه او فواید رو نخواهد داشت که خانه درست بکنیم، مثلا خانه درست بشه، هزار تا آثار دیگه ازش. یعنی اگر خدا بخواد سنگ را سفت نیافریند، معنیش اینه که دیگه سنگ رو نیافریند، یه چیزی که بیافریند. شبیه مثال ساده دیگه میتونید به دانش آموزا بزنید، بگید آقا چربی روغن ذاتیش هست یا نیست؟ بگیم بله. خب میشد آقا روغن طوری آفریده بشه که چرب نباشد؟ بگیم نه، نمیشه، نه نمیتواند ها، دقت کنید، ما یه نتوانستن داریم، یه نشدن. وقتی میگیم نمیتواند، این میشه نقص فاعلی، فاعل و علت هستی بخش که خداست، میگن نقص فاعلی داشته باشه، میگن نمیتواند. وقتی میگی نمیشود، این نقص قابلیه، یعنی این قابل قابلیت این رو ندارد، سنگ قابلیت نرم شدن رو ندارد. اگر سنگ نرم بشه که سنگ نیست، اگر روغن چربی رو ازش بگیرید دیگه چیزی باقی نمانه ازش، اگر شیرینی رو از شکر بگیرید دیگه شکر نیست. و در بحث ما اگر بیای تضاد و تزاحم را از موجودات مادی بگیری، دیگه موجود مادی نیستن، نمیشن مجرد دیگه. خدا هم که عالم مجردات رو آفریده، عالم ملکوت آفریده است و به یدهی ملکوت و کل شی. خب تو عالم ملکوت که بنا نیست انسان به کمال برسه، که اون عالمی که ظرف رسیدن انسان به کمال همین عالم طبیعته و در عالم طبیعت موجودات طبیعی و مادی هستند. موجود طبیعی و مادی نمیتواند موجود طبیعی و مادی، یعنی نمیشود، نمیشود موجود طبیعی و مادی باشد ولی تضاد بینشون نباشد. اگه اینجوری باشه که مادی نیست، میشه مجرد، میان مجردات تضاد نیست. بله، میان مجردات تضاد نیست، ولی سخن ما در جهان طبیعته. لذا کسی که میگه خدا جهان طبیعت و موجودات طبیعی و مادی را طوری میآفرید که اینا شاخ به شاخ نشن، تضاد بینشون نباشه، تزاحم بینشون نباشه، تصور درستی از وجود مادی ندارد. وقتی کسی این حرفو میزنه، معنا و لازمش اینه که خدا جهان ماده رو کلا نیافریند. یعنی امر دائر مدار این هست که خدا جهان طبیعت و جهان ماده را بیافریند و موجوداتی مثل انسان در اون عالم طبیعت به کمال برسند، یا نه اساسا نیافریند. نمیشه جهان ماده آفریده بشه تزاحم و تضاد نباشد. اگه این تضاد و تزاحم نباشه که جهان ماده نیست آقا جان. دقت کردین؟ لذا در مورد این پرسش که کسی میگه خدا جهان ماده رو طوری میآفرید که تضاد نباشد، شبیه اینه که مثلا خدا روغن رو طوری میآفرید که چرب نباشد، خدا شکر رو طوری میآفرید که شیرین نباشد. با این باشه که دیگه شکر نیست، اونم روغن نیست، اینم جهان ماده نخواهد بود، میشه جهان مجردات ماوراء ماده که اونم آفرید خدا. ولی اون جهان و عالمی که ظرف استکمال است یا جهان طبیعت، خدا بالاخره این آفریده که موجودات به کمال برسه، هر کسی متناسب با مرتبه وجودی خودش به کمال لایق خودش برسد. پس اگر در ادامه اون مبنای اول کسی این اشکال رو کرد، شما باید این پاسخ رو بهشون بدید که آقا تصور درستی از جهان طبیعت شما ندارید. جهان طبیعت و جهان مادی یعنی جهان تزاحم، جهان تضاد. لذاست که فلاسفه گفتن لولا تضاد لما صح دوام الفیض عن الجواد. اصلا این تضاد در عالم طبیعت نبود، فیض خدا دوام پیدا نمی کرد. شما فکر کردید چرا مثلا این جهان طبیعت داره به وجود خودش ادامه میده؟ ببینید، یک گیاهی هست، این گیاه رشد میکنه، یک حیوان علفخواری از این گیاه باید تغذیه کنه. اگر گیاه همینجور رشد کنه، تضاد بین حیوان علفخوار و گیاه به وجود نیاد، همه دنیا رو گیاه میگیره، هیچ کس زنده نمیماند، هیچ حیوانی هم از انسان و حیوان علفخوار اصلا زنده نخواهد بود. اگر فرض بکنید آهوها دارن مثلا رشد میکنن، همه آهوها رشد کنن، هیچ مرگی هم نباشد، یه شیره درنده و حیوان درنده یه آهو رو مثلا نوشجان نکند، و اینقدر آهو زیاد میشه که جا برای حیوانات دیگه نمیماند. حالا اینا یکی از مبانی، حالا خواهم گفت که نگرش سیستمی به هستی است، که اگر نگاه سیستمی داشته باشیم بسیار یه شبهات پاسخ داد. حالا بزنید به ترتیب بریم جلو. مبنای دوم چیه؟ کل وقت این شد مبنای سوم دیگه، چون من اون مبنای ششم رو الان گفتم، این مبنای سوم میشه. مبنای سوم اینه که بگیم تفاوت میان موجودات لازمه اصل علیت حاکم بر نظام هستی. این نیاز به توضیح داره. یعنی چی این؟ یعنی چی که تفاوت میان موجودات لازمه اصل علیت حاکم بر نظام هستی؟ این مبنا در پاسخ به کدوم شبهه است؟ طرف میاد میگه که آقا عزیز دل، خدا که کامل مطلق، خودتون میگید ان الله علی کل شیء قدیر، نمیشد خدا این موجودات جهان را، انسانها را، دیگر موجودات را طوری میآفرید که هیچ تفاوتی بینشون نباشه؟ چه در مورد انسانها بگید و چه در مورد همه موجودات، فرقی نمیکنه، سوال یکسان. انسانها را طوری میآفرید، موجودات را طوری میآفرید که هیچ تفاوتی بینشون، همه باهوش، همه آی کیو ها بالا، بله همه، برای چی باید همه هم سالم باشن، همه هم زیبا باشن، همه هم قدشون یکسان باشه، همه هم مثلا به قول میگن بدن ورزشکاری داشته باشن؟ دقت میکنی؟ اصلا تفاوتی نباشه، یه جوری میآفرید تفاوت میان انسانها و غیر انسانها نبود. چی جواب میدید؟ این مبنا پاسخونه. سوال میپرسیم از این شخص، میگیم آقا این جهان طبیعت بر اساس اصل علیت میچرخد یا خیر؟ آیا اصل علیت حاکم بر جهان هست یا نیست؟ جهان مبتنی بر نظام علی و معلولی میچرخد یا خیر؟ باید بگه بله، چون اصل علیت یک گزاره بدیهیه. شما یه پدیده‌ای میتونید پیدا کنید که بدون علت به وجود آمده باشد؟ در بحث‌های فلسفی اصل علیت رو یک اصل بدیهی میدونن. لذا اصلا شما اصل علیت رو نپذیرید، به دانش آموزا بگید، بگه دقیقاً اگه شما اصل علیت رو نپذیرید، همه فاتحه همه علوم بشری، علوم تجربی، زیست شناسی، شیمی، همه رو خواندید. چرا؟ چون دانشمندان علوم تجربی چیکار میکنن؟ میان روابط میان پدیده‌های مادی رو تحلیل میکنن و یه سری قوانینی رو کشف میکنن. او قوانین ریشه در یک سری چیا دارد؟ علت‌ها و معلول‌ها. یعنی مثلا میگه که آقا فلز رسانا هست، هر فلزی رسانا هست، حالا غیر جیوه. چرا؟ چون یک علتی هست در این فلز، یک علتی دارد، یک ساختار فلز به گونه‌ای است که جریان الکتریسه از خودش عبور میده، یعنی که علت دیگه. یا مثلا فلان عامل بیرونی اگر بیاد، مثلا سرعت نور اینجوری میشه، سرعت فلان فوتون ها اونطوری میشن، ذرات بنیادین الکترون ها اینجوری تغییر میکنن، و عوامل بیرونی در اینا تاثیر میذاره یا میذاره؟ بعد علیت چیزی جز تاثیرگذاری یک وجود بر روی وجود دیگر نیست. در واقع دانشمندان علوم تجربی تاثیرگذاری پدیده های مادی بر روی یکدیگر رو مطالعه می کنند و کشف می کنند که پدیده مادی الف علت است، پدیده مادی ب معلول آن است و از این طریق قوانین علمی پدید میاد و همینجور توضیح. حالا اگر اصل علیت رو بپذیریم، هر موجودی که در نظام طبیعت و در نظام هستی به معنای عام به وجود میاد بر اساس یک سری سلسله علل و اصل علیت به وجود آمده. حالا سوال میپرسیم این عللی که موجودات رو به وجود آوردن آیا یکسانن؟ بله. مثلا اون سلسله عللی که سبب شدن من به وجود بیام با اون سلسله عللی که دوست من رو به وجود آورده اینا یکی هن؟ نه دیگه، همین پدر و مادرها که متفاوتن، این علل هم متفاوته، پدر و مادر خودشون علتن دیگه. بله. و برید بالاتر، اجداد ما متفاوت بودن. هر چقدر عقب‌تر برید میبینیم آقا نظام ها و سلسله های علی و معلولی متفاوتن، چون سلسله علل و معالیل متفاوته لذا معلول های متفاوتی به وجود میاد. دقت میکنید؟ اصلا شما ساده بگید همین که اصل علیت رو بپذیری یعنی تفاوت. چطور؟ مگر نه اینه که علت باید قوی تر و کامل تر از معلول باشه؟ علت هستی بخشا، دقت کنید، علت معد اینا نه، علت هستی بخش، علتی که ایجاد میکنه باید کامل تر از معلول خودش باشه. بله یا خیر؟ بله. خب همین که علت کمالی دارد که معلول ندارد یعنی تفاوت، تمام شد. معلول ناقص، علت نسبت به معلول کامل، معلول نسبت به علت خودش ناقص، علت نسبت به معلول خودش کامل. یعنی چی؟ یعنی علت یه چیزی دارد که معلول ندارد، اینو بهش میگن کمال نقص. وقتی علت چیزی داشته باشد که معلول نداشته باشد یه تفاوت دیگه. تفاوت یعنی چی؟ تفاوت یعنی همین دیگه. تفاوت یعنی که یک مابهل اشتراکاتی هست، یک مابهل امتیازایی، یه چیزایی رو دارد یه چیزایی رو ندارد نسبت به هم که میسنجیم. به بیان دیگر، شما نمیتونید اصل علیت و سلسله علل رو بپذیرید در عالم، ولی تفاوت‌ها رو نپذیرید، علل گوناگون. لذاست که اصلا خدا یا نباید جهان را بیافریند، یا اگر جهان را آفرید بر اساس اصل علیت میآفریند، بر اساس نظام علی و معلولی میآفریند، و وقتی جهان بر اساس نظام علی و معلولی آفریده میشود نتیجهش میشه تفاوت میان موجودات. پس اگر کسی اصل علیت را و وجود سلسله علل را بپذیرد، نمیتونه بگه که آقا خدا جهان را طوری میآفرید که هیچ موجودی با موجودی تفاوت نداشته باشه. اصلا معنا نداره، چون سلسله علل اینها متفاوته، تفاوت معلول ها به صورت متفاوت ظاهر میشن. دقت کردین؟ حالا ممکنه طرف بگه که خب این تفاوت خیلی وقتا بر اختیار من نیست، من از اون بچگی چش باز میکنم میبینم مادرزادی ناقصم. خب اینا مبانی دیگه، جواباش هستا، تو مبانی دیگه خواهم گفت، مبنای چهارم همین الان خدمتتون میگم. این شبهه که ادامه اون بحثای قبلی است، میریم تو پاسخش در مبنای چهارم است. در مبنای چهارم میایم اینجوری میگیم، میگیم نقصها و کاستیهایی که عارض بر انسان میشه از دو حال خارج نیست، به حصر عقلی از دو حال بیرون نیست. یه سری نقصهایی داریم که به واسطه اراده و عملکرد خود انسان به خودش میرسه. بله، به قول او شاعر میگه خودم کردم که لعنت بر خودم باد. بله، نقصهایی که مثل بسیاری از رفتارهای زشتی که شخص با اراده خودش اونها رو انجام میده. طرف میاد شرب خمر میکند، زوال عقل بهش دست میده، خودم با دست خودم این بلا رو سرم آوردم، بعد یه بلایی سر خودش میاره. بله، قمار میزند مالش را میبازد. خب اینا رو کی ایجاد کرد؟ خود من، با سوء اختیار خودم. خب اینجا که مشخص هیچ کس هم شبهه ندارد، همه عقلای عالم او شخصی را که درست عمل نکرده و با اراده و اختیار خودش سبب رسیدن نقص به خودش شده را مذمت میکنن. این ربطی به خدا نداره، هیچ کس هم تا حالا نگفته. خدا این طرف میره قمار میزنه مالشو میبازه، شرب خم میکنه، زوال عقل بهش دست میده، یه بلایی سر خودش میاره، هیچ کس سوال نگفته خدایا چرا این بلا رو سرش آوردی؟ میگم بابا خودش رفت خورد دیگه، خودش رفت قمار زد، چه ربطی به خدا داره؟ هیچ کس تو اینجا دست که مشخص یه خودم کردم که لعنت بر خودم. این نقص هایی که به واسطه اختیار و اراده انسان، یعنی سوء اختیار و اراده انسان به خودش میرسه، اونم به حصر عقلی دو دست است. یه نقص علمی است، یه نقص عملی، یعنی یا شبهه علمی است یا شهوت عملی. نقص علمی یعنی چی؟ آقا من درس نخوندم، سواد ندارم، مطالعه‌ام کم است، لذا خیلی چیزها را نمیدانم. نقص علمی است دیگه، خودم نخوندم، بازم به سوء اختیار خودم بود. نقص عملی هم میشه شهوت عملی. آقا من با سوء اختیار خودم اومدم گناه کردم. بله، نقص علمی در چنین مواردی که با سوء اختیار خود انسانه، خودم کردم که لعنت بر خودم باد، اینو بهش میگن جهل تقصیری. یعنی میگن تو مقصری. این جهلی که در اثر سوء اختیار خود انسانه، نرفتم بپرسم. بله، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نمیدانید از اهل ذکر بپرسید، از دانایان بپرسید. و نپرسیدم، جاهل ماندم. این جهل من جهل قصوری که نیست، جهل تقصیریه، مقصرم من. لذا فاعل این جهل رو میگن جاهل مقصر. نقص عملی هم که با سوء اختیار خودم انجام میدم میشم اون گناه. خب تو اینا کسی بحثی ندارد، مشخصه خودش باعث جهالت خودش شده. در مقام علم و عمل هم جهالت علمی دارد، هم جهالت عملی دارد. چه ربطی به خدا دارد؟ شبهه شرور است، اینجا مطرح نیست. پاسخش هم روشن. اگر کسی آمد گفت که آقا خدا چرا فلانی مثلا چی کرد، مالش رو باخت، خب خدا چرا جلوشو نگرفت، مالشو نباز، میگیم عزیز رفت قمار زد، کسی هم مجبورش نکرده بود، قمار زد مالشو باخت، چرا به پای خدا می نویسی؟ به قول اون بنده خدا تون چی؟ حالا طنز دیگه، از باب طنز بگیم، تلطیف چی بشود فضا بشه. اون چی بود، اون فیلم مارمولک بود نشون میداد، برگشت گفت که به اون بنده خدا جوانه گفت که بزمج خریت خودت را به پای خدا ننویس. بعضی وقتا بعضی از افراد که دیگه مثلا اون نقصی که با سوء اختیار خودش انجام داره به پای خدا مینویسه، اینو بهش میخندن، که روشنه اینجا کسی بحثی نداره. حالا یک راهکاری داره، اونو میگذرم. دسته دوم اون نقصهایی است که بیرون از اراده انسانه. دیگه نقصهای اینجاش بیشتر مطرح میشه شبهات شرور. یه سری نقصهایی است که اصلا ربطی به من نداره. من چش باز کردم مادرزادی مثلا میبینه کور بوده، یا مثلا استعداد پایینی داشته، یا مثلا نقص عضو داشته است. بله، اینا دیگه به واسطه اراده و عمل کرده من که نیست. من چه گناهی داشتم؟ مثلا یک شخصی در محیط فاسد متولد شده، یک شخصی در خانواده فقیر متولد شده، بله، نقص جسمی یا روحی داشته مثل اعضای بدن و هوش و استعداد و اینها. این نقص ها اگر از نوع نقص علمی باشد، اینو بهش میگن جهل قصوری، جاهلش هم میگن جاهل قاصر. مثل چی؟ یک کسی در یک روستای دورافتاده‌ای به دنیا آمده، از روستاهای لندن، اگر لندن روستا داشته باشه مثلا، یه جایی یه روستای دورافتاده‌ای که آقا نه سوادی بوده، نه پدر مادر با سواد، نه معلم، هیچی. خوی بنده خدا نقص علمی داشته، جاهله، ولی جاهل مقصر نیست. جاهل چیه؟ جاهل قاصره. نمیداند، ولی امکانات دانستن نبوده که بداند. این جاهل مقصر، جاهل قاصر. اگر نقص عملی باشه، طرف توی محیط فاسد به دنیا آمده، نمیدونه این کاری که داره میکنه گناهه، نمیداند. اینو میگن اصطلاحاً این گناه برای او اصطلاحاً محسوب نمیشه، چون نمیداند، کسی نبوده بهش بگه. خب در مورد این چنین نقصها که آقا به سوء اختیار من نیست، اصلا دست من نبوده، که مثالهاشو گفتم، خیلی سوال میشه از کدوم مبنا استفاده میکنیم. یکی از مبانی سنت عوض. حالا من شماره گذاری نکردم به عنوان مبنا، ولی خب توضیح میدم. سنت عوض یعنی چی آقا؟ در آیات و روایات به کرات و مرات ما داریم که این مطلب آمده که کسانی که، حالا من نقل به مضمون میکنم، کسانی که یک نقصی بهشان رسیده به حسب اون قضا و قدر الهی به سوی اختیار خودشان نبوده، تلاشش رو کرده ولی به نتیجه نرسیده، کسی ظالمی آمده بهش ظلم کرده است و مانع از رشدی شده، محیط فاسدی بوده اونجا متولد شده و کسی نبوده بره بپرسد، در چنین یا فقیر بوده و فقرش در اثر سوء اختیار خودش نبوده، در چنین مواردی ما یه سنتی داریم به نام سنت عوض. خداوند متعال به اینها عوض میده. این عوض ممکنه به صورت عوض دنیوی باشد، ممکنه اخروی باشه، ممکنه هر دو باشد، ممکنه مادی باشد، ممکنه معنوی باشد، ممکنه هر دو باشد. عوضی که به صورت دنیوی، مثلا خدا طرف رو در خانواده فقیر متولد شده مثلا به دنیا آمده، ولیکن یک هوش و استعدادی بهش داده که هزار تا از این بچه های ثروتمنده و هوش استعداد رو ندارن. دقت میکنی؟ یعنی یه جای دیگه عوض دنیوی دیگری بهش داده، میگن خدا اگر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید دری دیگری. یکی از معانیش همین. بله فقیره ها، شخص فقیره ولی ایمان قوی خدا بهش داده، ایمانش با این بادهایی که در واقع بعض بیدها را میلرزاند، این باد شبهات، این ایمانش با اینا نمیلرزد. معرفتش رو خدا بهش داده. داشتیم در او زمان ظاهرا حضرت موسی، اگه اشتباه یکی از پیامبران بنی اسرائیل کف کنه حضرت موسی علیه السلام باشه، که گفت به خدا عرض کرد که خدایا همنشین مرا در بهش نشان بده. گفت فردا برو فلانجا فلان خرابه. رفت، آدرس داده بودن، رفت اون خرابه، دید آقا یه کسی افتاده، نه دست دارد نه پا، داره ذکر خدا میگه. تو خرابه افتاده، نه دستی دارد نه پای، داره ذکر خدا میگه. دید اصلا این ذکر، این اصلا مثل عارف اصلا ذکر، انقدر عاشقانه سخن میگه با خدا که اصلا آدم هاجواج میماند. دقت کنید، جالب. بعد گفت که وحی شد بهش همونجا که برو امتحانش کن. این رفت پیش او بنده خدا، گفت چی داری ذکر خدا میگی؟ نه دستی داده خدا بهت، نه پایی داده خدا بهت، چیشو چی خدا رو داری؟ نه خونه ای، نه چیزی، نه ماشینی، یه جای خرابه افتاده یه گوشه مثلا، حالا روزیش رو مثلا خوردن در حد بخور و نمیر خدا میرسانه. ولیکن برگشت گفت که حالا سخنان و عارفانه و عاشقانش رو تکرار کرد که او معرفتش رو در دل من داده، محبتش رو داده، فلان فلان از این. بعد همونجا بهش وحی شد به حضرت موسی یا همون پیامبره، گفت که الان چشماش هم ازش میگیریم ببین چی میشه. همونجا کور شد، چشماش کور شد. برگشت این پیامبره، برگشت گفت دیدی، آها اینم از این، اینقدر گفت عاشقانه عاشقانه میگردی، این کورم کرد، چشمات هم ازت گرفت، دیگه چی میخوای دیگه، دیگه از اون بدتر. بازم هم حرفا رو تکرار کرد، همون حرفای عاشقانه عارفانه رو. بعد تازه دوزاریش افتاد که چجوری او هم نشینه حضرت موسی پیامبر مثلا اولوالعزمه، چیز عجیبیه دیگه. ما ها فکر میکنیم همنشین مثلا یه صندلی میارن میذارن کنارش، من بشین تو هم بشین اینجا پیش حضرت موسی. نه خیر آقا، همنشین یعنی رتبه وجودیش، مرتبه وجودی و مرتبه کمالش برابر با مرتبه کمال پیامبر اولوالعزم است. یعنی اگر نقص عضو نداشت به مقام نبوت میرسید. خیلی نکته مهمی است، مرتبهش با او یکیست. اگر نقص عضو نداشت به مقام نبوت میرسیدی شخص اینجوریه. خدا که، یا در روایات داریم خداوند متعال روز قیامت به کسایی که فقیرند و مصیبت دیدند و به سوء اختیار خودشون نیست انقدر عوض میده، عطا میکند، کو انسانهای سالمی که این مصائب را ندیدند آرزو میکنند، تعبیر روایت مقراض، آرزو میکنند که با قیچی اینا رو تیکه تیکه میکردن، خدا این عوضها رو به اونا میداد. خیلی عجیبه، انقدر عوض میده. یا در روایت داریم خدا 70 گناه جاهل را میامرزد روز قیامت قبل از اینکه یک گناه از عالم بیامرزد. عالم رو علم داده بهش، انقدر استعداد داده، رفته عالم شده، به علم خودش عمل نکرده، پدرشو در میارن اونجا، این بنده خدایی که امکانات نداشته و فلان نتونسته، همینجوری مثل آب خوردن گناهاشو میبخشن. خیلی عجیبه، روایت تکان دهنده است. 70 گناه جاهل را میامرزد قبل از اینکه یک گناه عالم. یا در روایت داریم اکثر و اهل الجنت البلها، بیشتر اهل بهشت بله بله، حالا یه بند خدایی به غلط اینو ترجمه کرد بود، ترجمه کرده بود که بیشتر اهل بهشت ابلهانند. اصلا نمیدونید که آقا عزیز، ابله در زبان فارسی که زبان مقصده بار معنایی منفی دارد، ابله در زبان عربی یعنی ساده دل. ببین دیدین، میگن این روستایی یا بعضی نماز اول وقتشو میخوان از صبح زود، بین طولین بیدار میشن میرن سر کار، روزشو میگیره، اینا میگن ساده لوح، نه ها ساده دل، دقت کنید، نه ساده لوح، ساده دلن اینها، یعنی با کله تو بهشتن بیشتر اهل جنت اینا. آدم که زیاد میگه هر که بامش بیش برفش بیشتر، حساب کتاب داره این عالم. لذاست که اینو بهش میگن سنت عوض، یا در دنیا بهش عوض میده، آخرت که قطعا عوض داره، شک نکنید، عوض اخروی برای همه اینا هست، مگر جایی که یک کسی کفر بگه و دیگه خودش نخواد، ولی خدا بازم با او صبورانه برخورد میکنه. من و شما که نیستیم که بیایم مثلا احساساتی بشیم بگیم. خیلی اصلا خدا میگه، جالب، روایت میگه خدا روز قیامت انقدر میبخشد از خلائق که ابلیس به طمع میافتد، شیطان به طمع میافته که نکنه منم میخواد ببخشه. چیز عجیبیه. سبقت رحمته غضبه، و در مورد کسانی که مصیبت دیدن
البته اینم خدمتون بگم، یه سری مصیبت ها معلول گناه انسان هست و یه کفاره گناهشونو باید بکشه انسان. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، آیه قرآنه. اون مصیبت هایی که به شما میرسه خیلیاش به خاطر گناهان شماست و خدا تازه یعفو عن کثیر، از خیلی از اینا میگذرد، عفو میکنه. اگه میخواست که به همه اینا شما رو بگیرد که به قول تو یک آیه دیگه میفرماید هیچ جنبنده ای در زمین زنده نمیمان، تعبیر حالا اون آیش رو پیدا کن لو اخذ الله، تعبیر اینجوری دارد که اگر خدا میخواست این موجودات را مثلا به خاطر گناهانشون بگیره، بله چی میکرد؟ بله ببینید این عبارت آیه 61 سوره نحل خیلی جالبه، لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى. ببینید ترجمهش، اگر خدا بخواهد از ظلم و ستمگری های خلق انتقام بگیره، جنبنده ای در زمین نخواهد گذاشت، عذاب میرسه بهشون، هیچ کی زنده نمیماند. اکثریت دیگه متاسفانه، اکثریت در قرآن داریم که انتتب خطاب به پیامبر میفرماید انتتب اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله، اگر اکثریت روی زمین، جالبه نمیگه اکثریت مسلمان یهودی مؤمن غیر مؤمن، میگه اکثر کسانی که من فی الارض بر روی زمین هستن رو اگر پیروی کنی یذلوک عن سبیل الله، یعنی تو رو از راه خدا گمراه میکنن، یعنی از نگاه قرآن اکثریت ملاک حقانیت نیست، چه بسا ملاک باطل باشد. حداقل اینجوری میگیم ملاک حق نیست، حالا ملاک بله حق نیست که بگیم آ چون اکثریت مثلا فرض بگیری چی اند، مثلا مسیحی ها در این کشور از مسلمان ها بیشترن پس اینا حقن، نه خیر، دقت می، یا فلان مذهب در بین مسلمان ها چون بیشتر تعدادش حق است، نه خیر، قرآن خلافشو میگه. یعنی خدا بخواد بگیره مردم را به ظلمشان که دیگه هیچ جنبندی. حالا بگذاریم، ترسم اینه که نرسیم. خب مبنای بعدی، هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال است و کمال انسان متناسب با نوع جهانبینی او تعریف می شود. ای چی می خواد بگه؟ خیلی ها میگن آقا همین حرفا رو که میزنیم سنت عوض اینها رو، بعد میان میگن آقا عزیز من عوض نمیخوام، من میخوام تو همین دنیا خوش باشم، نقدو میخوام بچسبم، نسیه رو میخوام چیکار اون دنیا، حالا معلوم نیست اون دنیایی باشد یا نباشد، و این حرفا رو میزنن ها. من و شمایی که میخوایم شبهه پاسخ بدیم باید بدترین مدل شبهات رو بر خودمون وارد کنیم، بعد ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نه. طرف ممکنه برگرده آقا من نمیخوام این عوض خدا رو، من میخوام تو همین دنیا خوش باشم، چی جواب میدید؟ این مبنا پاسخونه. میگیم آقا عزیز شما یا جهانبینی توحیدی و الهیست یا جهانبینی مادیست، از این دو حال که خارج نیست، یا خدا و جهان و آخرت را میپذیری یا نمیپذیری. اگر کسی جهانبینیش مادی باشه، یعنی خدا و جهان و آخرت و معاد را نپذیرد، مطلقا نمیتونید بهش پاسخ بدید. چرا؟ چون اصلا خدا رو قبول ندارد، اصلا برای شبهات شرور مطرح نمیشه دیگه. او دقت میکنید اصلا خدایی نمیپذیرد که حالا بخواد بگه چطور این شرور در هستی با وجود خدا جمع میشه، دقت میکنید؟ نداریم دیگه. لذا میان چی میگید؟ بله در جوابش میگید آقا یا میپذیری یا نمیپذیری. اگر جهانبینی توحیدی است، یعنی خدا و جهان آخرت رو میپذیری، در جهانبینی توحیدی گفته میشه که زندگی انسان در دنیا پایان کار او نیست، از دنیا مزرعه الاخره، از دنیا دار و فرار لا دار و قرار، دنیا مزرعه آخر، دنیا داره چیه؟ داره فرار است، گذر است، نداره قرار. اینو گذاشتن که به کمال برسی، او زندگی ابدی را درست کنی. بنده اینجوری تعبیر میکنم، زندگی دنیوی زندگی امدی است، ولی زندگی اخروی زندگی ابدی است. امد یعنی مدت دار. انسان عاقل کدام را ترجیح میدهد، زندگی ابدی را یا زندگی امدی را؟ مشخص زندگی ابدی را. لذا اگر احیانا چند سباهی هم اینجا به سختی افتاد، به خاطر اون ابد، این امد را تحمل میکنه. به خاطر رسیدن به رفاه ابدی، انسان عاقل سختی و دشواری امدی را تحمل میکند، صبر میبرزد. پس اگر لذا یکی از مبانی اینه که شما برای طرف جا بندازید آقا ما مسلمان و خدا باوریم و جهان بینی ما جهان بینی توحیدی است، زندگی اصلی ما پس از مرگ شروع می شود. در روایات آمده این دنیا مثل پلی است که شما ازش می گذرید. کسی روی پل که خانه نمی سازد. دقت می کنی؟ خب این یکی از مبانی مهمه که به طرف انتقال بدید، بگید بر اساس این مبنا این سختی ها بعدش آسانیه. انما مع العسر یسرا و انما مع العسر یسرا و مع یسرم عسر رو با خود دارد. پس از هر سختی یک آسایشی است، یا بفرمایید به همراه هر سختی آسایشی است به تعبیر دقیق‌تر. دقت میکنید؟ اینم یک از مبنای بعدی، اینم بسیار مهمه، برخورداری انسان از فطرت خدادادی که غیر قابل تغییر است و تا اندازه میتواند خوبی، بدی، زشتی و زیبایی را درک نماید. یعنی چی؟ یه کسی میگه خب بالاخره فلان انسان در آمریکا متولد شد که محیط فاسده، بله، در نیویورک که فاسد در این شهر دنیاست متولد شده، طبق آمار نیویورک فاسد در این شهر دنیاست. خب این چه جوری میتونه آدم خوبی باشه؟ نمیشه دیگه. آقا ما اینجا نشستیم، میگه کنار چی نشستیم؟ میگه مثلا چی کن، مثلا به قول میگن تو رفاهی و کنار ساحلی او کسایی که طوفان زدن رو نمیبینی، تجربه ای نداری، میگی نه تحمل کنی، تحمل کنی. میگه نشد که، خودت باید تو محیط باشی ببینی. نمیشود. طرف میگه، میگی مشکلی نداره، نمیشود. از دو حال خارج نیست، یا این بنده خدا همونجا، خب بالاخره فطرت انسانی دارد، اینو میخوام تک میگیم آقا این انسان هست یا نیست؟ میگیم بله. میگه انسان فطرت انسانی دارد یا نه؟ میگیم بله. این فطرت انسانی یه خوبی و بدی را درک میکنه تا یه اندازه ای. اصلا فرض انسان بیدین، انسان حتی نه مسلمان نه مسیحی نه لایک، آقا بالاخره چون انسانه میداند بریدن سر بچه خطاست، کشتن انسان بیگناه خطاست، ظلم قبیح است، کشتن زن و کودک قبیحه. شما میبینید تو این جنگ هایی که راه میفته کودکان و زنان کشته میشن، کسانی تظاهرات میکنن علیه دولت های جنگ افروز که اصلا دین ندارد، لایکه، از حیث انسانیت دلش به درد میاد. فطرت انسانی تا یه اندازه میفهمه آقا پول دزدی، خیانت به امانت، دزدی مال افراد، اینا ربطی به دین ندارد، اینا انسانیت، اصلا خداوند متعال در فطرت انسانی قرار داده. دین مطابق با فطرت انسانی است، یعنی دین هم همین ها رو، ارزش های فطری رو بهش مهر تایید زده. لذاست که خیلی از افراد میبینید دین خاصی ندارد، از یک دیندار اخلاقی تر عمل میکند، چون اون دیندار به دین عمل نکرده. لذاست که امیر المؤمنان در نهج البلاغه میفرماید الله الله لا یسبقنکم فی العمل بالقرآن غیرکم، خدا را خدا را مواظب باشید در عمل به قرآن غیر مسلمان ها بر شما پیشی نگیرند، بر مسلمان ها. بعضی وقتا خود عمل کرده، یعنی میخوام بگم اون فطرت خدادادی که بالاخره هست، اگه اون انسانی که در محیط فاسده در حد اون فطرت خدادادیش به خوبی ها عمل کنه، از بدی ها رویگردان بشه، خداوند متعال زمینه هدایتش فراهم میکنه و روز قیامت میبرنش بهشت. تکلیف به اندازه وسع دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ای به اندازه وسع خودش که میداند خوبی و بدی را. حالا بگیم این نه مسلمانی بوده، نه عالم مسلمانی، نه اصلا مسیحی، هر چی، اسلام رو نشناخته، قرآن رو نمیداند، خیلی از خوبی هایی که در دین آمده رو نمیداند، بالاخره فطرتش که هست. پس روز قیامت این آدم رو وقتی تو محشر بیارن میگن آقا تو بالاخره انسان بودی یا نه؟ بچه رو چرا کشتی؟ به ای ذنب قتلت؟ چی میخواد بگه؟ بگه من دیندار نبودم، نمیدونستم کشتن بچه بده؟ بله اینو میخواد بگه؟ نه دیگه، روشن. لذا خیلی از اینها با همون فطرت خدادادیشون میتونن راه صحیح رو از غیر صحیح، راه درست رو از غیر نادرست تشخیص بدن. مبنای بعدی رو هم که خدمتتون عرض کردم، تضاد و تزاحم را، یکی از مبانی دیگه نگرش سیستمی به جهانه که خیلی مهمه. نگرش سیستمی به جهان هستی سبب میشود هر پدیده ای در جهان متناسب با مصلحت کل سیستم پدید آید یا از میان برود. یه مثال میزنم. این نگاه ما، دو جور نگاه میتونیم به جهان داشته باشیم، یک نگاه کل نگر یا سیستمی و یک نگاه جز نگر. من با مثال اینو توضیح میدم، شما هم با مثال برای دانش آموزا توضیح بدید. ساعت رو میذاریم جلوی خودمون، این ساعت رو دو جور میتونیم بهش نگاه بکنیم. یک، مجموعه اجزای ساعت رو به مثابه یک سیستم ببینیم. دو، اجزای ساعت رو جدا جدا از هم ببینیم، تیکه تیکه کنیم بذاریم کنار هم ببینیم. اگر شما نگاهتون به ساعت که یک سیستمه، سیستم به چی میگیم؟ سیستم به مجموعه‌ای از اجزا گفته میشه که میانشون ارتباط متقابل هست برای رسیدن به هدف واحد. ساعت مجموعه‌ای از اجزاست، این اجزا با هم به دبستان دارن، تعامل دارن برای اینکه هدف واحد که نشان دادن زمان هست رو به ما رو برسونن به اون نشان دادن زمان. حالا اگر ما نگاهمون به این ساعت جزنگر باشه، یعنی اجزا را به صورت سیستمی نبینیم، جدای از هم نگاه کنیم، جا دارد کسی اشکال بکنی که آقا چرا عقربه را جای باتری نذاشتن، باتری را جای عقربه. اگه کسی در نگاه جزنگر این سوال رو بپرسه و نگاهش هم نگاه جزنگر باشه، یا شمایی که میخواید پاسخ بدید نگاهتون جزنگر باشه، آقا این سوال پاسخ ندارد. خیلی رک، خیلی سریع، سوال بدون پاسخه. چرا بدون پاسخه؟ راست میگه دیگه، چرا باتری رو جای عقربه نذاشتن؟ چی میخواین بگی؟ اگر بگی آقا اگه عقربه رو جای باتری بذارن، اگر این جواب بدید، اون وقت ساعت کار نمی کند. اگه اینو بگید، این میشه نگاه سیستمی. یعنی شما باتری را در یک سیستم و عقربه را در یک سیستم، جایگاهشون با نگاه سیستمی در یک سیستم دیدید. اگر اون اجزای سیستم جا به جا بشن، چون عمل کرده سیستم مختل می شود، لذا باتری باید اینجا باشد، دنده های ساعت اونجا باید باشند، عقربه هم باید اینجا باشد. پس در نگاه سیستمی میتونید پاسخ بدید، ولی در نگاه جزنگر نمیتونید. تا حالا تو جهان، تو بحث خودمون پیاده کنید، اگه نگاه شما به جهان نگاه سیستمی باشه، یعنی بگید جهان یک مجموعه منظمی است که هر جزئی از اجزای جهان که همون موجودات هستین، یک نقشی را در این سیستم جهان بازی میکنن. بله، اکوسیستم که دیگه معروفه دیگه، گردش این ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. این گردش چجوریه؟ میگه آقا این مثلا آفتاب میتابد به دریا، بخار میشه، ابر تشکیل میشه، ابر میاد میبارد، زمین مرده زنده میشود، گیاه میروید، حیوان از گیاه، گیاه از انسان، دوباره همینجوری این چرخه هستی میچرخد. و نگرش سیستمی میگه دیگه. حتی در این بحثای فیزیک و اینا اثبات کردن شما یک کف دست که میزنید، انعکاس این در کل جهان هستی اثر میذاره، در کل جهان اثر میگذارد. به قول مولوی میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. اینا با هم ارتباط دارن، چون عالم، یا به قول اون شاعر دیگه میگه که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست، اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. وقتی نگاه سیستمی نداشته باشی اینجوری، یا خدای سوسکو برای چی آفریده؟ یه کرم خاکی رو برای چی آفریده؟ همینجوری میپرسه. زمان یکی از پیامبران بنی اسرائیل، کنم حضرت موسی بود ولی اگه اشتباه نکنم بازم، که سوال کرد خدایا این کرم را که نه چشمی دارد نه چیزی، برای چی آفرید؟ وحی شد که اتفاقا صبح داشته و کرمم سوالش اینه که خدای موسی را برای چه آفریدی؟ هر دو اگر نگاه جزنگر باشه این اشکال مطرح. واقعا سوسک برای چی بیاد؟ سوسک نبود من میمردم؟ تو نگاه جزنگر جواب ندارد، واقعا جواب ندارد. ولی وقتی اکوسیستمی نگاه میکنی، نگاه نگرش سیستمی داری، جهان را چون خط و خال و چشم و ابرو میبینی که هر چیزی در جای خودش نیکوست، و وقتی که شبهه برطرف خواهد شد. لذا مرگ و میرها با این نگرش سیستمی پاسخ پیدا میکنه. مرگ و میر حیوانات و انسانها نسبت به مجموعه جهان هستی خیر است، اگرچه نگاه جزنگر داشته باشی میشه شر. بله، نسبت به مجموعه جهان چیه؟ خیر. چرا؟ چون اگر این مرگ و میرها نباشد، کل دنیا رو مورچه فرا میگیره، فقط کل دنیا رو آهو، کل دنیا رو مثلا انسان، جا برای موجودات دیگه نمیماند، همه با هم میمیرن. با این مثال ها نگرش سیستمی رو برای دانش آموزان توضیح بدید. ممکنه یک چیزی نسبت به یک فرد جزنگر شر باشد، ولی نسبت به کل سیستم چی باشه؟ خیر باشد. مثلا این زلزله، با این گازهای درونی، انرژی درونی زمین اگر تدریجا آزاد نشه، خب یهو اینا جمع بشن آزاد بشن، کل کره زمین اصلا تیکه تیکه میشه، متلاشی میشه. اینا باید کم کم آزاد بشن. نسبت به نگاه سیستمی میبینید خیر مجموعه هست، اگرچه ممکنه در نگاه جزئی نسبت به بعضی افراد شر تلقی بشه. دقت میکنید؟ این بسیار مهمه. این نگرش سیستمی هم در نظام تکوین مطرح هست که الان خدمتون گفتم، این جهان آفرینش، هم در نظام تشریع ما این نگرش سیستمی رو باید داشته باشیم، یعنی در دین که اگر نگرشمون سیستمی نباشد اصلا آیات روایت رو نمیتونیم درست بفهمیم. این که میبینید میفرماید ان القرآن یفسر بعضه بعضا، در روایات داریم قرآن بعضش بعض دیگر رو تفسیر میکنه، چون قرآن به مثابه یک سیستم عمل میکنه. مجموعه قرآن رو باید با هم ببینید، نمیتونید جز جز نگاه کنید. حالا بحثای دیگر جالب دیگری هست که هر کدوم از اینا حالا جای خودش باید توضیح داده بشه. آخرین مبنا، اینم مهمه، اراده خداوند متعال در نظام هستی از راه اسباب علل جاری میشود. در روایت داریم که عبد الله ان یجری الامور الا باسبابها، خدا عبا دارد که امور جز از طریق اسبابش جاری شود. اسباب و علل دارد. طرف میاد میگه که چرا باید آفریقایی از گرسنگی بمیرن؟ مگر خدا روزی رسان نیست؟ میگیم چرا؟ میگه پس چرا اینا میمیرن؟ میگیم عزیز، خدایی که روزی میرساند فراتر از ظرفیت بشرم بهش نعمت داده بر روی کره زمین، منتها این بشر ظالم است که گاهی با عملکرد نادرست خودش ظلم به بشر دیگر میکند، بفرمایید منابع اونها رو غارت میکنن، به استعمار میکشن ملت ها را، و این باعث میشود که اونها به منابع و ثروت های خودشون دسترسی نداشته باشند. بله، یکی از فرط سیری شکم گنده میکند، یکی از فرط گرسنگی جان میدهد. چرا؟ چون او ظالم میاد ظلم میکنه به این دیگری. یعنی ظلم، بشریت به خود ظلم میکند و یک گروهی همیشه پایمال میشن، یک گروهی همیشه رشد میکنن به خاطر ظلم بشره. خدا نعمت داده ولی راهش هم به ثروتمند ثروت داده، بعد گفته انفاق باید بکنی. مگر نداریم که اگر ثروتمندی ثروت داشته باشد انفاق نکند، همین طلا و نقره ها رو داغ میکنن روز قیامت، میچسبونن به پشتش؟ مگه نداریم اینا رو؟ یعنی خداوند متعالی که این نعمت ها رو داده، راهش هم گفته این کارو بکن اون کارو، به همدیگه انفاق برسانی، زکات، صدقه، هر چی. حالا این نه تنها انفاق نمیکنن، صدقه و زکات اینها توش تو کار بعضیا نیست، بلکه حق دیگران رو هم به حق خودشون قانع نیستن. این باعث میشه که حق دیگری خورده بشود. حالا سوال، از طریق اسباب دیگه، اسباب اینجا درست به وضعیتش عمل نمیکنن، حالا این کوتاهی رو باید به پای بشر نوشت یا به پای خدا؟ این کوتاهی از بنده خداست یا از خدا؟ چرا به پای خدا می نویسید؟ بله، خدا به اون بنده خدا، بندهی که سختی کشیده، براحتی بهشت را بهش خواهد داد. سنت عوض داریم، روز قیامت همین آفریقایی که از گرسنگی مرده مثل سرعت نور وارد بهشت خواهد شد بدون حساب، بر اساس روایات آیات بدون حساب. ولی اون کسی که با شکم سیر خوابیده پدرشو در میارن، من و شمایی که خیلی این سختی ها رو نکشیدیم حساب باید پس بدیم. این مال دنیا فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب، یعنی سنت عوض رو گفتم برای همین دیگه. خب این به سوء اختیار خودش که نیست، چش باز کردی دیده یه گردن کلفتی، گردن کلفتانی بالا سرشون بودن، حقشون رو خوردن، اینا شکم سیر نمیتونن بخوابن. روز قیامت خداوند متعال حق اینها رو خواهد گرفت. از اینا حساب نمیکشن روز قیامت، بدون حساب میرن بهش، خیالتون راحت باشه، بدون حساب این همه سختی بکشی. اینا بر اساس آیات روایت خدمتتون میگم، نه اینکه هم عقل است هم آیات روایت، نه چیزای احساسی نیست که انقدر خدا به این عوض خواهد داد. میبینی اون فقیر بیچاره ای که دست و پا ندارد، مفلوک است، مسکین است، همنشین پیامبر و اولوالعزم است، حساب و کتاب دستگاه الهی با مثل ما نیست که. خب دیگه من سعی کردم مختصر و مفید مباحث رو بگم، حالا اگر سوالی باشه در خدمت هستیم، این فایلم در اختیار شما قرار خواهم داد. هر سوالی الان، پرسشی، شبهه‌ای شما از شروع داشته باشید، با این مبانی یا با یکی از اینا یا با چند تا از اینها پاسخ داده میشه. و دیگه ما مبنایی نداریم که، یعنی شبهه‌ای نداریم که با این مبانی قابل پاسخ نباشد. اگر تو ذهنتون است بپرسید، من بر اساس این مبانی پاسخش رو خدمت شما بگم. این الان دیگه مرحله پرسش و پاسخ است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.